سخن در زبان آفرین.
بدون انقضا مهربانی تاریخ مصرف ندارد.
هی فکر میکنم که چگونه، چرا، چطور من سالهاست گریه نکردم، شما چطور؟ من سالهاست عاشق چشمی نبودم. حالا نگاه کن من پر ادعا چطور برگشتم از غرورم و با چشمای خیس ساکت نشستم که بفهمم تو را چطور وصفت کنم. الهی پنهان میان شعر، شیطان بخوانمت؟ نه، فرشته؟ خدا چطور؟ این کوچه ها به قربتم اقرار می کنند، اینها که دیدند به دیوارها چطور. هی فکر می کنم که چه شد عاشقت شدم، هی فکر می کنم که چه شد عاشقت شدم، هی فکر می کنم که چرا، کی، کجا، چطور. به نام خداوند بخشنده. سلام، من مسعود فروتن هستم. بدون این انقضا رو میشنوید از رادیو گفتگو. روزتون بخیر و شادی. ما اینجاییم تا به شما بگیم که مهربانی تاریخ مصرف نداره. امروز قراره از مهربانی بگیم، از اینکه این روزها بیش از همیشه به مهربانی نیاز داریم و باید حالا حالاها حواسمون به همدیگه باشه. مهربانی یعنی نگران سلامتی دیگران باشیم و حقوق شهروندی رو در این شرایط بحرانی بیش از همیشه رعایت کنیم. برنامه امروز ما رو بشنوین که قرار حرفای قشنگی با شما بزنیم.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. از هوایم قفسم رو پر کن، از هوایم قفسم رو چه برگی کاهی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای.
سلام بر شهاب درابیان.
بر هر خان که نشستیم، خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما های مسعود فروتن نازنین و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوند صحیح و سالم باشن، پر انرژی، بدون انقضا در خدمت مردم ایران هستیم. امیدواریم که با ما و شماره پیامک 301035 همراه باشن و از اتفاقات قشنگی که داره در گوشه و کنار ایران عزیزمون رخ میده برای ما بگن. شنوندگان عزیز میتونن ما رو به صورت زنده و برنامه‌های آرشیوی ما رو از پایگاه اینترنتی ایران صدا.ir دریافت کنن.
مهربانی یعنی مراقبت از جان و سلامتی همشهری و هموطن. مهربانی یعنی استفاده از ماسک و دستکش. مهربانی یعنی حواسمون به کادر درمانی و پاکبان ها باشه که این روزها بیش از همیشه در حال خدمت رسانی هستند. سلام میکنم به آقای آقبابا. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله نور. بسم الله نور علا نور. سلام خدمت استاد عزیزم آقای فروتن بزرگوار و دوست همیشگی خودم آقای دارابیان. سلامت باشید و عرض سلام و احترام خدمت همه شنوندگان بزرگوار برنامه. ممنونیم که با ما همراهی میکنید، در برنامه خودتون مشارکت دارید و امیدوارم که در جلسه امروز هرچه بر زبان حقیر جاری میشه خیر و عاقبت به خیری باشه. اگر قابل باشم امروز هم با دست پر مطالبی رو آماده کردم که در 4 تا میم تقدیم شما کنم: مفید، مختصر، مؤثر و مفت.
آقای آبابا این آخرش که جذاب بود.
خواهش میکنم.
بله، برای ما هستیم خدمتتون.
بزرگوارید شما، شما عزیزید. خب داریم راجع به بحث خودشناسی صحبت میکنیم که ما مملوکیم، ما چیزی از خودمون نداریم، ما مستأجریم، هممون تو این عالم مستأجریم. قابل توجه بعضی ها که دو تا واحد آپارتمان بیشتر دارن، میگیم بعضی ها، یه وقت به بعضی ها بر نخوره، یعنی فکر میکنه واقعا مالک همه چیزه. ولله ملک السماوات والارض، تمام آسمان و زمین ملک خداست، مال خداست، برای خدا. ما مستأجریم، ما موقتاً آمدیم تو این دنیا و با یک پدیده عجیبی از این دنیا هم خواهیم رفت. بنابراین باید از خودپسندی بیرون بریم، به یک تولد دیگری احتیاج داریم که گفتیم بحث دو تولد رو عرض کردیم، یه تولد از رحم مادر به دنیا، یه تولد هم واقعاً باید از این منیت ها تعین‌ها، از اینها باید دور بشیم. خودخواهی و منیت و غرور و کبر الان ثابت شده که ریشه تمام رذایل اخلاقیه. امام هفتم، امام کاظم علیه السلام فرمودن من دخله العجب هلکه. عجب و خودپسندی وارد قلب هر کسی که بشود هلاک خواهد شد. در کتاب اصول کافی جلد سوم هست این روایت. یعنی اگر غرور، منیت و خودخواهی در قلب کسی وارد بشه هلاک میشه. نمی فرماید که بعدن هلاک میشه، می فرماید که کار او تمامه. مثل سم مهلک هلاک کننده است. خدا رحمت کنه مرحوم حاج اسماعیل آقای دولابی رحمت الله علیه رو. ایشون می فرمودن چیزی که من بیشتر مواظب اون هستم همین یکیست که یک وقت غرور به من دست نده. یعنی خیلی من مراقبش هستم، همین یه دونه است که غرور به من دست نده و من دچار کبر نشم، غرور نشم. حتی غرور از گناه بدتره. اینو من خدمت شما عرض بکنم، گاهی مؤمن به خاطر غرور به دام گناه میفته. عجیبه. یعنی این که بعضی ها میگن چه کنیم گناه رو ترک بکنیم، خب اول تو باید غرورت رو بشکنی. من براتون شاهد مثال و نمونه بسیار متقنی رو عرض بکنم. در کتاب نهج الفصاحه صفحه 651 پیغمبر فرمودن اگر گناه نمی کردید از چیزی بزرگتر از اون بر شما من ترس داشتم. بعد دو مرتبه فرمودن العجب العجب، خودپسندی خودپسندی. یعنی اگر اهل گناه نبودید من باز هم نسبت به یه چیزی از شما، نسبت به شما می ترسیدم و اونم خودپسندیه. اگر بخوام مثال بزنم، گناه مثل یه چاله است، غرور مثل یک چاه عمیقه. بنابراین می‌فرمایند که گاهی غرور به مؤمن دست میده و خدا حفاظات خودش رو از مؤمن کم میکنه تا وارد چاله گناه بشه که غرورش هم کم بشه. خیلی مهمه. بنابراین در مناجات خواجه عبدالله انصاری رحمت الله علیه ما داریم که ایشون دائما فریاد می زدن که بنده معصیتی هستم که مرا به عذر آورد و بیزار از عبادتی که مرا به عجب آورد. خیلی عجیبه. بنابراین مراقب باشیم شنوندگان عزیز، دچار عجب، خودبینی، خودبرتربینی نشیم. اگر کسی دچار خودبینی بشه همه چیز رو فقط برای خودش می خواد. میگه من سود ببرم، دیگران ضرر کردن به من مربوطی نیست. ببینید، میگه حالا من لذتمو از زندگی ببرم، دیگران اگر لذتی نبردن به من مربوطی نیست. حتی کارش به جایی میرسه که به دیگران هم ظلم میکنه تا خودش مثلا به ظاهر آرامش داشته باشه. اینا همش برمیگرده به غرور، به خودپسندی. خیلی دوست دارم آقای فروتن که در همین برنامه بدون انقضا مباحث خانواده هم مطرح بشه. حالا انشاءالله در فصلهای بعد خواهیم پرداخت به مباحث خانواده که به جرأت میتونم بگم واقعا مورد نیاز همه ماست بدون تارو. تو بحث مشاوره که ما در خدمت مردم هستیم، بارها و بارها شده که اگر مثلا مرد به خانومش یا یه خانومی به شوهرش بگه آقا ببخشید من اشتباه کردم، آقا من این سبک زندگی که تا الان داشتم و تو ناراحتی و شکایت کردی و کارمون به دادگاه کشید یا نه به پیش مشاور رفتیم، ببین منو ببخش من اشتباه کردم. یعنی طرف این منیتشو کنار بزنه و بگه ببخشید، از اون طرف هم طرف مقابل منیتشو کنار بذاره بگه باشه بخشیدم، پس بیان با شرایط جدید با هم زندگی بکنیم یا با یک قرارداد اخلاقی جدید با هم زندگی بکنیم. باور بفرمایید شنوندگان عزیز، خدا میدونه چقدر آمار طلاق تو کشور ما میاد پایین، چقدر بچه ها هستن که الان در خانواده جدا از پدر و مادر دارن زندگی میکنن، یا با مادرن یا با پدرن. من حالا عذر میخوام دارم میگم، اگر اشتباه هست من تذکر بدید. قالبش برمیگرده به این منیته، به این غروره، به این تکبره. کوتا نمیان خانواده ها، بعضا کوتا نمیان، یا خود زن و شوهر کوتا نمیان. پس اگر من واقعا تونستم رو این قضیه کار بکنم، میتونم واقعا زندگی موفق‌تری داشته باشم. نکته بعد این که دوباره میخوام همون نتیجه اصلی رو بگیریم. کسانی که واقعا روی بحث کبر، خودپسندی، غرور، منیت، روی اینها کار میکنن و این بوت رو میشکنن، جالبه به مرحله بعدی راه پیدا میکنن که دیگه خودش رو نمیبینه یا خودش رو کمتر میبینه، بیشتر سعی میکنه به دیگران بپردازه. نه اینکه خودش رو کلن فراموش کنه، زندگیش رو فراموش کنه، نه. یعنی آدم خیرخواهی میشه. بذارید راحت بهتون بگم. آدم خیرخواهی میشه. میگه ببینم کجا نیاز هست که من ورود پیدا کنم، یه خیری برسونم. کجا نیازه که برم مثلا فرضاً توی مؤسسه خیریه ای جایی، من کجا میتونم مثمر ثمر باشم؟ خب ببینید، یعنی کار به جایی میرسه که دیگه خودش رو نمیبینه و بالاتر هم حتی میره، دیگران رو از خودش میدونه. به به، دیگران رو دیگه از خودش میدونه. خب به نظر شما چقدر این میتونه برکات داشته باشه که دیگران رو از خودش بدونه، خیرخواه باشه، بعد دوباره یه پله دوباره میره بالاتر، مراقبه که به کسی ستمی نکنه، مراقبه که به کسی آزاری نرسونه. ببینید، به این میگن یک انسان کامل، به این میگن یه جامعه انسانی. پس به امید خدا در درس امروزمون به این نتیجه میرسیم که تو این دو سه روز گذشته تو این جلسات که با هم داشتیم، که پله موفقیت اینه که من تولد دوباره داشته باشم، منیت رو بشکنم، بت درونم رو بشکنم، تا هم خیرخواه بشم، هم دیگرخواه بشم، و اینکه دیگران رو از خودم بدانم. اگر مطلب این نکته ای هست، من در خدمت شما هستم.
من میخواستم آقای یعقوب بابا بگم که ما این عذرخواهی کردن و این کلمه ببخشید رو اگر بتونیم توی محاوره هر روزمون داشته باشیم، اگر حتی اگر من دیدم آدمی رو که مثلا به درخت خود یه لحظه که ببخشید، بعد فکرت آدمیه، ولی بعد فکرت خود به درخت خوردن هم میتونه به درخت بگی ببخشید من به شما خوردم، یا ما که تو کارمون اگه یه لحظه مثلا یه اشتباهی کردیم بگیم ببخشید. باور کنیم که مردم ما باهوشند و میفهمند و فکر نکنیم که حالا کی فهمید من یه غلط گفتم یا اشتباه کردم. این ببخشید رو اگر تو محاوره دائممون داشته باشیم و با لبخند بگیم به همه که ببخشید.
من میخوام اینو عرض بکنم که چه بسا این ببخشیده هست اما طرف مقابل نمیبخشه.
آره،
اینا من دیدم. اما مثلا طرف میگه آقا ببخشید، میگه یعنی چی ببخشید؟ مثلا این باید دو طرفه باشه.
دقیقاً.
ولی باز هم من حرف شما تایید میکنم، این ببخشیده باید در خود ما
جا بیفته. واقعا
بر جا بیفته.
فقط بگیم
خود تو ما هم
آقا فقط بگیم تو ما رو ببخشن. قبول دارین؟
آره قبول دارم. خواستم اینو بگم، و خود ما هم، این نکته خیلی ریزه، خود ما هم اگر مورد حالا یه مسئله قرار گرفتیم که کسی به ما گفت ببخشید، ما هم سریع ببخشید.
خیلی متشکرم از حضورتون. به
قربونتون برم، زنده باشید.
هم صحبتی در برنامه‌های بعدی. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خبر یعنی یک جعبه مهرموم شده که تا بازش نکنی نمیدونی قراره با تو چه کار کنه. خبر تا از دهان گوینده بیرون نیاد مزش حسه میشه. خبر همیشه شیرین نیست، همیشه هم تلخ نیست، مثل خود دنیا، مثل خود مردم دنیا. خبر خوب امروز این که این روزهای ما با اخبار گذشت، با آمار و توصیه ها و افسوس از تلخی و امیدواری به روزهای بهتر، و همه اینها رو از طریق جامعه بزرگ خبرنگاری متوجه میشیم. این آدم های همیشه حاضر و نترس. حال خوب این که برای رسیدن یک خبر درست به گوش ما خیلی ها زحمت میکشن و دنبال حقیقت میدوئن.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما
شما بخیر.
از رادیو گفتگو تماس میگیرم خدمتتون. میخواستم ببینم که تو این روزهای کرونا همدلی خبرنگارها با مردم به چه صورت بوده و خب خبرنگارها چه کارهایی اصلا انجام دادن؟
من بگم که من خبرنگار حوزه فرهنگم و طبیعتاً فرهنگ و هنر تو این روزا خیلی کمک کرده. اینکه ما بتونیم به مردم بگیم که نترسن. بعد از عید نوروز ما یه دو صفحه رو منتشر کردیم و با 5 تا شاعر و نویسنده گفتگو کردیم که اینا کرونا گرفته بودن و خدا رو شکر حالشون خوب شده بود و انقدر این صفحه بازخوردای زیادی داشت که من خودم باور نمی کردم که انقدر که مثلا مردم دوست داشتن. خیلی هایی که حالا مثلا خانوادهشون کرونا داشتن یا خودشون مبتلا شده بودن با خوندن این انگار امید پیدا کرده بودن برای اینکه خب حتما اونا میتونن که این بیماری رو شکست بدن. سعی کردیم که هر جور شده یه جورایی تو صحنه باشیم و بتونیم کنار مردم باشیم و با حالا خبرهای خوبه یا واقعیتهایی که به مردم منعکس میکنیم اونها رو برای حالا مقابله با این بیماری قوی بکنیم.
خیلی ممنونم از شما، توضیحاتتون خیلی خوب بود، کامل بود، ممنونم.
خبر خوبه خبر جشن باشه، خبر خیر باشه، خبر خوشی باشه. خبر خوبه اگه تلخی هم داشته باشه، مثل شکلات تلخ فایده هم داشته باشه. الهی که همیشه خوش خبر باشید. من شیما مسیبی هستم و امروز هم از دریچه برنامه بدون انقضای رادیو گفتگو در کنارتون بودم.
شهاب درابیان با ما باشید.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودن و به شماره پیامک 30,000-35 برای ما پیامک فرستادن. جناب آقای جاوید منتظری برای ما نوشتن اگر کسی در کاری به دروغ، ریا، تهمت، خیانت در امانت و نقض عهد متوسل بشه باید مطمئن بود که این کار جهادی نیست و این کار بچه‌های جهادی نیست. ما با بدون ریا در حال خدمت به مردم هستیم. درود بر این دوست عزیزمون. جناب آقای محمد حسین سلوکی برای ما نوشتن که ما در شیراز همچنان مشغول تولید ماسک هستیم، کرونا برای ما همچنان ادامه دارد. درود بر این دوست عزیزمون. و جناب آقای امید ساغری برای ما نوشتن که ما در هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام حزب الله همدان بیش از 250 بسته حمایتی آماده کردیم و بین نیازمندان استان توزیع کردیم. ما خیلی خوشبختیم آقای فروتن که ایرانی هستیم. بله. و خیلی خوشبختیم که همچین مردم عزیزی داریم که همیشه تو سختی ها کنار یکدیگر ایستادن تا بتونیم از این شرایط سخت عبور کنیم.
مهربانی یعنی توصیه ها رو جدی بگیریم تا هرچه زودتر بتونیم کرونا رو شکست بدیم. مهربانی یعنی قطع کننده زنجیره انتقال باشیم و اگر کار ضروری نداریم از خونه هامون خارج نشیم. هم صحبت میشیم با آقای محسن سلطانی. سلام عرض میکنم آقای سلطانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت خدمت استاد فروتن عزیز و شنوندگان محترم.
قربون شما برم. از تو ما تهران تشریف آوردین قربون، درسته؟
بله بله. بله.
ما شنیدیم که شما 75 روز پشت هم فعالیت داشتین در بیمارستان بقیت الله. بله.
بله، ما تقریبا از تاریخ 25 اسفند ماه بود که ستاد مدیریت بحران گروه فرنگ تبلیغی بصیر رو داخل بیمارستان بقیت الله مستقر کردیم و توفیق داشتیم 75 روز خدمت و فعالیت جهادی در کنار مدافعان سلامت داشته باشیم. تیممون 35 نفر از طلاب خواهر و برادر بودش که بدون وقفه، بدون یک روز تعطیلی از ما حضور شما خدمت رسانی میکردن. بعد عرصه‌های مختلفی بودش، 4 عرصه عمده فعالیت ما. عرصه اولیش بحث تجهیز اموات کرونایی بودش، تیمم، قدسشون، کفن و نماز میت برای متوفیان کرونایی انجام دادن داخل خود بیمارستان. از سه دوم فعالیتمون طرح جامعه همیاری بیمار بودش، کلیه امور غیر پزشکی بیماران کرونایی رو انجام میدادیم از بعد ورود تا انتهای که نقاهتگاه باشه یا ترخیصشون باشه. از سه سوم کمک به بخش‌های مختلف بیمارستانی بودش که نیاز به کمک داشتن، مثل ضد عفونی کردن بیمارستان، ترانسفر بیمارستان، تکمیل ارتباطات مردمی، نقاشی بخش اطفال بیمارستان، این ستا از ارسام بودش. ارسه چهارم که از ماه مبارک رمضان شروع کردیم، طرح جامعه تبلیغ رمضان بودش که یکی از اون طرحهای جامعه رمضانمون بحث جزخوانی روزانه قرآن بودش. دوم موضوعی که کار میکردیم داخل همین طرح تبلیغمون بحث برگزاری حدود 40 تا کلاس در روز ویژه مدافعان سلامت، بحث میز پاسخگویی و مشاوره رو داشتیم، برگزاری نماز جماعت، تأسیس رادیو رمضان داخل بیمارستان، برگزاری مسابقات احکامی و قرآنی و مشاوره تلفنی. البته تمام اینا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بودش. اینا امور داخل بیمارستانمون بود استاد. خارج از بیمارستانم بحث توزیع بسته‌های غذایی و بهداشتی برای محرومان نیازمندان داشتیم، ضد عفونی کردن معابر شهری رو داشتیم و توزیع سبد کالا. یک سری از امور هم ما ویژه خود همین جوادگران روحانی داشتیم، مثل بحث کلاس‌های تشکیلات و حمایت روانی. ما روانشناس گذاشته بودیم مداوم وضعیت روحی روانی جهادگران بررسی میشد و چک میشد. سرکشی به خود خانواده های جهادگران رو داشتیم، به این نفع که چون اینها در قرنطینه بودن نیاز رسیدگی داشتن، به خاطر همین ما مسئول گذاشته بودیم و به صورت منظم و مداوم به خانواده های این عزیزان هم سرکشی میکردیم. این کلیتی از فعالیت های ما.
آقای سلطانی دستتون درد نکنید، سلام فرابون ما رو به همه یارانتون برسونید که انشالله خدا عوض خوب بهتون بده و حتما هم عوض خوب بهتون میده.
سلامت باشید.
خب خیلی متشکریم از شما و ممنونیم از این همه کار خیر که انجام میدین. ما که قابل باشیم که بگیم ما ممنونیم، هر ما متشکریم از شما و براتون آرزوی سلامتی میکنیم و آرزوی این که این زندگی پر خیر و برکتتون طولانی باشه و همکاران و یاران شما هم همینطور. اگه فرمش نداریم من با شما خداحافظی کنم.
فقط من هم واسم یه تشکر ویژه بکنم از مدافعین سلامت که واقعا شبانه روز و با تمام اخلاص کار و فعالیت میکردن تا تونستیم به این مهار نسبی کرونا برسیم داخل
کشورم. ما هم ازش متشکریم و از شما هم متشکریم که این همه انسان واقعی هستین.
سلامت باشید. ممنون.
خدا نگهدار. نشستم به دوره کردن روزهایی که در کنار خانواده و قوم خویش سپری شد و من قدر هیچ کدومشونو ندونستم. حالا دلم میخواد کمی بیشتر از همیشه پای نصیحت‌های آقا جون بشینم و گوش شنوایی باشم برای درد دلهای خان جان. حالا دلم میخواد که سفید شدن موی پدر و بالا رفتن نمره چشم مادر رو به تماشا بشینم و برای نشوندن لبخند بر صورت اونها کاری کنم. دلم میخواد توی خیابون راه برم و با صدای بلند به همه مردم شهر سلام کنم و به همهشون بگم که زندگی چقدر کوتاهه. دلم میخواد به اونها بگم مبادا این روزها رو به غم و غصه بگذرونید که بعدن دلتنگ همین لحظه ها میشین. کرونا با اومدنش دلتنگی رو دوباره به یاد ما آورد. مدت ها بود که با وجود فضای مجازی دلتنگ کسی نمی شدیم و هر لحظه که می خواستیم صداشون رو می شنیدیم و تصویرش رو می دیدیم. غافل از این که دلتنگی داستان دیگه ای داره و تا عزیزانمون رو نبینیم و اونها رو در آغوش نکشیم انگار آروم نمی گیریم. حالا مدت هاست که دلتنگ لبخنده مادر هستیم و دلمون می خواد تا پدر رو در آغوش بگیریم. باید این روزها رو تاب بیاریم که هیچ غمی موندگار نیست، که این روزهای تلخ هم میگذرن و روسیاهی به زغال میمونه. حالا تا وقت هست باید کتاب بخونیم و فیلم ببینیم و خودمونو برای زندگی بعد از کرونا آماده کنیم. حالا تا وقت داریم باید به کارهای رسیدگی کنیم که در تمام این سالها دوست داشتیم که انجامشون بدیم اما فرصتشو نداشتیم. خودم رو به حیات میرسونم و کارم رو از رسیدگی به گلدون‌ها شروع میکنم. بعد دستی به